با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بوفکور نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. یک قسمت کوتاه مونده، چند صفحه دیگه از بوفکور که من با اجازه بخونم، بقیه یه وقتمون را هم کمی در مورد هدایت و بوفکور از پرویز داریوش صحبت میکنیم.
خواهش
با اجازتون.
لطف میکنید.
گاهی اتاقم به قدری تنگ میشد، مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم. شقیقه هایم میسوخت، اعضایم برای کمترین حرکت حاضر نبودند. یک وزن روی سینه مرا فشار می‌داد، مثل وزن لش‌هایی که روی گرده یابوهای سیاه لاغر می‌اندازند و به قصاب‌ها تحویل می‌دهند. مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می‌کرد، مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور است تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر می‌رساند دوباره از سر نو شروع می کند. آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه می کرد، فریاد می کشید و ناگهان خفه می شد. هنوز چشمایم به هم نرفته بود که یک دسته گزمه مست از پشت اتاقم رد می شدند، فحش‌های هرزه به هم می دادند و دست جمعی می خواندند: بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. با خودم گفتم در صورتی که آخرش به دست داروغه خواهم افتاد. ناگهان یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم، پیشانیم خنک شد، بلند شدم، عبای زردی را که داشتم روی دوشم انداختم، شال گردنم را دو سه بار دور سرم پیچیدم، قوز کردم، رفتم گزلیک دست استخوانی را که در مجری قایم کرده بودم درآوردم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق لکاته رفتم. دم در که رسیدم دیدم اتاق او در تاریکی غلیظی غرق شده بود. به دقت گوش دادم، صدایش را شنیدم که می گفت: اومدی؟ شال گردن تو وا کن. صدایش یک زنگ گوارا داشت، مثل صدای بچگیش شده بود، مثل زمزمه‌ای که بدون مسئولیت در خواب می کنند. من این صدا را سابق در خواب عمیقی شنیده بودم. آیا خواب می دید؟ صدای او خفه و کلوفت مثل صدای دختر بچه‌ای شده بود که کنار نهر سورن با من سرمامک بازی می کرد. من کمی ایست کردم. دوباره شنیدم که گفت: بیا تو، چال گردنتو وا کن. من آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم، عبا و شالگردنم را برداشتم، لخت شدم، ولی نمی دانم چرا همینطور که گزلی که دست استخوانی در دستم بود در رخت خواب او رفتم. حرارت رخت خوابش مثل این بود که جان تازه‌ای به کالبد من دمید. بعد تن گوارا نمناک و خوش حرارت او را به یاد همان دخترک رنگ پریده لاغری که چشمهای درشت بیگناه ترکمنی داشت و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی می کردیم در آغوش کشیدم. نه، مثل یک جانور درننده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم. به نظرم می آمد که حس عشق و کینه با هم توأم بود. تن مهتابی و خنک او، تن زنم، مانند مار ناگ که دور شکار خودش می پیچد از هم باز شد و مرا میان خودش محبوس کرد. عطر سینه‌اش مست کننده بود، گوشت بازویش که دور گردنم پیچید گرمای لطیفی داشت. در این لحظه آرزو کردم که زندگیم قطع بشود، چون در این دقیقه همه کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی کردم که جلوی گریه خودم را بگیرم. بیان که ملتفت باشم، مثل مهرگیاه پاهایش پشت پاهایم قفل شد و دستهایش پشت گردنم چسبید. من حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس می کردم. تمام ذرات تن سوزانم این حرارت را می نوشیدند. حس می کردم که مرا مثل طعمه در درون خودش می کشید. احساس ترس و کیف به هم آمیخته شده بود. دهنش طعم کونه خیار می داد و گسمزه بود. در میان این فشار گوارا عرق می ریختم و از خودم بی خود شده بودم، چون تنم تمام ذرات وجودم بودند که به من فرمان روایی می کردند. فتح و فیروزی خود را با آواز بلند می خواندند. من محکوم و بیچاره در این دریای بی پایان در مقابل هوا و هوس امواج سر تسلیم فرود آورده بودم. موهای او که بوی عطر موگرا می داد به صورتم چسبیده بود و فریاد اضطراب و شادی از ته وجودمون بیرون می آمد. ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی گزید، به طوری که از میان دریده شد. آیا انگشت خودش را هم همین طور می جوید، یا اینکه فهمید من پیرمرد لب شکری نیستم؟ خواستم خودم را نجات بدم، ولی کمترین حرکت برایم غیر ممکن بود. هر چه کوشش کردم بیهوده بود. گوشت تن ما را به هم لحیم کرده بودند. گمان کردم دیوانه شده است. در میان کشمکش دستم را بی اختیار تکان دادم و حس کردم گزلیکی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت. مایه گرمی روی صورتم ریخت. او فریاد کشید و مرا رها کرد. مایه گرمی را که در مشت من پر شده بود همانطور نگه داشتم. گزلیک را دور انداختم. دستم آزاد شد. به تن او مالیدم. کاملا سرد شده بود. او مرده بود. در این بین به سرفه افتادم، ولی این سرفه نبود، صدای خنده خشک و زننده‌ای بود که مو را به تن آدم راست می‌کرد. من هراسان عبایم را به کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم. جلوی پیسوز مشتم را باز کردم. دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم برق خون شده بود. رفتم جلوی آینه، ولی از شدت ترس دستایم را جلوی صورتم گرفتم. دیدم شبیه نه، اصلا پیرمرد خنزر پنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده. همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیرمرد دریده بود. چشمهایم بدون مژه یک مشت موی سفید از سینه‌ام بیرون زده بود و روح تازه‌ای در تن من حلول کرده بود. اصلا طور دیگر فکر می کردم، طور دیگر حس می کردم و نمی توانستم خودم را از دست او، از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدم. همینطور که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده سخت تر از اول که وجود مرا به لرزه انداخت. خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گمشده بدنم بیرون می آمد. خنده تهی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تهی در می آمد. من پیر مرد خنزر پنزری شده بودم. از شدت اضطراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شدم. چشمهایم را مالاندم. در همان اتاق سابق خودم بودم. تاریک روشن بود و ابر و مه روی شیشه ها را گرفته بود. بانگ خروس از دور شنیده می شد. در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و به یک فوت بند بود. حس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و به یک فوت بند بود. اولین چیزی را که جستجو کردم گلدان راقه بود که در قبرستان از پیرمرد کالسکچی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کردم، دیدم دم در یک نفر با سایه خمیده. نه، این شخص یک پیرمرد قوزی بود که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه در دستمال چرکی بسته زیر بغلش گرفته بود. خنده خشک و زننده‌ای می‌کرد، به طوری که مو به تن آدم راست می‌ایستاد. همین که من خواستم از جایم تکان بخورم، از در اتاقم بیرون رفت. من بلند شدم، خواستم دنبالش بدوم و آن کوزه، آن دستمال بسته را از او بگیرم، ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود. من برگشتم، پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم. هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانه‌هایش از شدت خنده می‌لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود. افتان و خیزان می‌رفت تا اینکه به کلی پشت مه ناپدید شد. من برگشتم، به خودم نگاه کردم، دیدم لباسم پاره، سر تا پایم آلوده به خون دلمه شده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای سفید کوچک روی تنم در هم می لولیدند و وزن مردهی روی سینم را فشار می داد. خب آقای رحیمی، کتاب بوفکور که یک داستان نچندان بلند هست و نخستین بار در بمبئی سال 1315، یعنی دیگه در واقع بحل سال دیگه میشه 80 سال از نوشتن این کتاب میگذره، ولی همچنان خواندنی هست، به پایان رسید. یک چند دقیقه مثل این که فرصت داریم. بله، من فکر کردم بعد از کتاب بوفکور آقای رحیمی کتاب نماز میت که اون هم یک داستان بلند، البته نه خیلی بلند، اونم در حد و حدود همین بوفکور هست، نوشته دوست نویسنده همین تازه در گذشته رضا دانشور که در فرانسه متاسفانه از دنیا رفت و کارهای خوبی از داستان و مقاله و نوشته و پژوهش باقی گذاشته.
نماز میتشو
جانم؟
نماز میت.
نماز میت، بله. این یکی از داستانهای خیلی معروف رضا دانشور است که سال فکر میکنم 48 و اینها منتشر شده در اون به عنوان زمیمه مجله یک مجموعه داستانی به اسم لوح اون سالها در میومد. اون نسخش هم، نسخه قدیمیش هم من دارم. میذاریم برای فکر میکنم دیگه دوشنبه شروع کنیم. بله. که به خوندن نماز میت. امروز و فردا رو کمی در مورد همین کتاب بوفکور. کتابی هست چند سال پیش منتشر شد به نام، اینجا هم معرفیش کردیم، سال 1178. این کتاب البته چاپ جدیدی هست، مجموعه 4 تا نوشته است با عنوان یاد بیدار، یادی از صادق هدایت و نقد آثارش، نوشته پرویز داریوش. این کتاب رو نشر سالی در ایران منتشر کرد. قبلا مطالب این کتاب به ترتیب یاد بیدار که یک داستان مانندی هست که پرویز داریوش از دوستان نزدیک نویسنده و مترجم نام‌آور، از دوستان نزدیک صادق هدایت بود. بعد از مرگ هدایت این داستان مانند یاد بیدار رو نوشت که در واقع واکنش دوستان هدایت هست بعد از ماجرای خودکشی. اون تاریخی که داره این نوشته 1330 هست و با این جمله شروع میشه و خبر آمد و در دل آنها که شنیدند و یادی داشتند جان را به پذیرت اندک اندک جا باز کرد. اینطور شروع میشه و پایان این داستان گونه هم این هست که و خبرهای دیگر آمد و یادهای دیگر را برانگیخت و این یاد او اندک اندک خفت. بعد مطلب دیگری هست که سال 1331، یک سال بعد، که یک مجموعه ای منتشر میشه در مورد صادق هدایت، انتقادی پرویز داریوش بر اون مجموعه نوشته. بعد مطلب کوتاهی هست که من حالا یک تیکش که در مورد بوفکور هست، یا اصلا این مطلب اصلا بخونم. بله، یادی از صادق هدایت 1360 نوشته شده. بعد از اون یک مطلب مفصلیه که ادای دین به صادق هدایت که مال سال 1341. این مقدار وقتی که امروز داریم، من این مقاله یادی از صادق هدایت رو میخونم که توضیحاتی هم داره در مورد بوفکور، و فردا هم این صحبت در مورد بوفکور و مطالبی که دیگران نوشته شدن رو ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم.
اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
یادی از صادق هدایت، نوشته پرویز داریوش. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مصرع دوم را به چند تأکید میتوانیم خواند و اکنون میخوانیم همراه با تعبیر یک سخن ناشناس. یک فروغ رخ ساقی که همان یک بسنده بوده است و هست و به بیشتر از آن برای بروز نقش مخالف نیازی نیست. یک فروغ رخ ساقی که از رخ ساقی دیگر چیزها نیز می تراود که خود نقش سدیف است. یک فروغ رخ ساقی که از دیگر جواره ساقی نیز فروغها می تابد. و آنچه در این دیدار از تصویر بازیافته، همان بازگشت روی اوست. یک فروغ رخ ساقی است که بیگمان از چهره فیلمثل این نویسنده هرگز فروغی بر نتابد، و اگر برتابد و از قضا در جام بیفتد، شاید همگان را از جام برماند و این خود حصول مقصود تواند بود. و دست آخر، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، که آن یک فروغ اگر در دیگر ظرف ها بیفتد، شاید حاصل آن عکس می و نقش مخالف نشود یا ننماید، و ناگزیر جامی باید پر تهی تا چنان فروغی در آن بیفتد و چنان دستاوردی بیاموزد. این تصادف محض نبوده است که صادق هدایت در آن چند صباح که به کار نقاشی اشتغال داشته، تصویری پرداخته است از جوانی بر سر میزی نشسته و جامی نیمه آگنده پیش روی نهاده که بر مایع درون جام فروغ روی دلارامی بازیافته است، و جوان پیشتابی یا شاید کلتی که در این صورت پیشبینی نقاش معتبر است در ساختن و ساخت آمدن ابزاری خونریز بر میز نهاده، دو دل است که جان خود بستاند یا شکیبایی پیشه کند. و با بوفکور همچنین کرده اند، هرچند تأکیدها نه بر لفظ است که بر معنی است. آنچه به صورت طبع انتشار یافته، نخست از بزرگ علوی است، سپس از جلال الدین سادات آل احمد طالقانی. در ترتیب ظهور این دو شک نیست، و دو تعبیر چاپی دیگر، یعنی بوفکور احسان طبری که به قول وی در سالهای 40 و 50، یعنی از 1340 تا 1350 و نه در مطبوعات خارج از کشور انتشار یافته، و ادای دین پرویز داریوش به صادق هدایت که در شهریور 1341 منتشر شده، و آن دو برداشت جای جای بر یکدیگر انطباق دارند و جای جای از همدیگر گریزانند. اما آنچه در این مختصر بدان اشاره می‌خواهم کرد، قابلیت بوفکور هدایت است برای پذیرا شدن تعبیرهای گونگون، و این صفت خاص اثر هنری است. با همه کوتاهی متن، 28 صفحه دست نویس اصلی هدایت، نیروی تخیل و آفریننده نویسنده اثری آفریده است که خواننده را هرچند بی خیال مدتها به خود مشغول می دارد. هم در این اثر است که هدایت آشکارا کامیابی از این جهان را در خرد و خاص همجرعا می‌بیند و آن چنان عرضه می‌دارد. کوشش و نبرد را در راه برهم زدن چنان نظامی طرح نکرده است و قهرمان یا ضد قهرمان اثر او بی هیچ مخالفتی یا کوششی بدان چه قرار است بر او بگذرد تن در می دهد. و خود هدایت نیز همچو کسی بود، به گونه آن نویسنده اروپای مرکزی، داخل پرانتز منظور فرانس کافکاست، به گونه آن نویسنده اروپای مرکزی که از حیث زمان بر هدایت سابق بود و بی هیچ تناسبی در شرکت بیمه به کار گرفته شده بود، هدایت نیز چند سالی در بانک ملی و سپس در دفتر دانشکده هنرهای زیبا کتاب می‌خواند. و در این جای دوم قهرمان پور، یادش بخیر، رعایت او می‌کرد و کاری از او نمی‌خواست. هدایت جهان را به کام نادرستان و کج روشان می‌دید، اما به هیچ روی دوستار ایشان نبود. پس از شهریور 1320 و دگرگون شدن اوضاع و احوال و تأسیس حزبی که در آن دوستان و دوستداران بسیار داشت، اندک نفسی در او دمید و چند سالی از 1321 که رسماً اعلام کرد به عنوان روشنفکر به کاندیداهای حزب توده ایران برای نمایندگی مجلس شورای ملی رأی خواهد داد، تا اندکی پیش از 1329 که به سفر آخرین روانه پاریس شد، جنبشی از خود نمود که آثاری در کوفتن ارتجاع و بازنمودن ارزش کار و کارگر و زحمتکش پدید آورد. جز آن که این دست از آثار صادق هدایت از آب زندگی گرفته که به شیوه متل و افسانه است، تا حاجی آقا که رمانی قابل تبدیل به نمایش نامه است، فاقد آن شور و کشش و نمک و مزند که در آثار پیشین او یافته می شدند. اما بی هیچ تردید می توان و باید گفت که صادق هدایت نویسنده ای به تمام معنی با شرف بود که خود چیزی جز از متعهد است و سخت مغایر با بی هدف. یادش زنده مان و بیدار. 1360. این یادداشت پرویز داریوش بود در که سال 1360، یعنی 30 سال بعد از خودکشی صادق هدایت منتشر شد. ادای دین به صادق هدایت مقاله مفصلی بود که در شماره، فکر میکنم کیهان ماه، دو شماره بیشتر در نیامد که سردبیرش آل احمد بود سال 40 ببخشید. و این در واقع تحلیل آثار هدایت بود از دیدگاه پرویز داریوش 1341 که از دوستان نزدیکش بود. و اینطور شروع میکنه که هنگامی که 10 سال پیش از این در اواخر فروردین ماه خبر آمد که صادق هدایت درگذشته است، دوستان و کسان و آشنایان او را اندوهی شگرف فرا گرفت و این بنده نیز تحت تأثیر غم جانکاهی که در آن وقت گرفتار آن آمده بود، یاد بیدار را انشا کرد. بزرگانی از دوستان نزدیک او وعده کردند که اضافه بر ندبه بر درگذشت او و نوحه بر خصائل دلپسند او، کمر همت استوار خواهند کرد و در آثار او غوری در خورد با آن کار واجب خواندند و وجوب آن را بر خود مسلم خواستند. چنان که این بنده نیست هنگام تسوید اوراقی در بازشناخت کتاب ونسان مونتی به نام صادق هدایت، اکیداً وعده کرد که انتقادی شایان از آثار آن شادروان به عمل آورد و دین خود را به دو و به دفتر ادب فارسی ادا کند. و اینک که پس از 10 سال در صدد اجرای آن مهم برآمده ام، دیگر بار گرد غم که هرگز از دل نزدوده بودم زفت شد و کلان شد و مرا بیازرد. آشنا بودن از نزدیک با هر نویسنده باعث می شود که خواننده هماره خصایصی را از نیک و بد همراه نوشته او کند و کمتر از پشت شیشه بی‌طرفی در آثار او بنگرد. در مورد صادق هدایت نیز همچنین است. آنان که در محضر او بوده اند و با وی نشست و برخاست کرده اند و می زده اند، چندان از عطوفت او و مهربانی او و گذشت و قناعت او و گشاد دستی و درویشی او و شکنندگی و زودرنجی او تأثیر پذیرفتند که در آثار او و از آن بیشتر در خلال سطور نوشته های او آن پدیده ها را زودتر می بینند و به دل راه می دهند تا وزن حتمی نوشته ها را از خفیف و ثقیل. از این گذشته آنان که به واقع انتقاد از آثار او را در زمان او تعهد می توانستند کرد، بیشتر از دوستان خاص او بودند و از این روی بی هیچ استثنا تحت تأثیر شخصیت محبوب او قرار داشتند و نفوذ او در ایشان چندان شگرف بود که هیچ یک جرأت نمی کرد از بیم خود و از بیم تاختن دیگران دست به انتقاد جدی در آثار او یازد. رنجاندن لطیف طبعان کاری آسان است، اما از هر نیمه مردی نیاید و هدایت لطیف طبعی شوخ طبع بود و طیبتها و طنزهای او هنوز به گمان در گوش شنوندگان دوستار او تنینی خوش دارد. اما آنچه از او گفته آمد اینک بسنده است. در این سطرها که از این پس خواننده پیش نظر خواهد داشت، این نویسنده را کاری با شخص صادق هدایت نیست. آثار او را به اتفاق خواهیم خواند و در آن نظری انتقادی خواهیم افکند. هیچ با شرح زندگی او و خاندان او و محیط شخصی او و شباهت احتمالی بسیاری از افراد مخلوق او با خود او و با اعمال روزانه او و امکان پیشبینی از پس انتحار او کاری نخواهیم داشت. این همه را به نویسنده ترجمه حال او وامی گذاریم که در زمان ما یا بعد از ما شاید پدید آید و این مهم را بر عهده گیرد. نکته دیگر نیز باید هم در بد و سخن روشنی پذیرد. آثار هدایت را میتوان به یک معنا به شش گونه بخش کرد: یک، تخیلی، دو، ترجمه متون پهلوی، 3. ترجمه آثار تخیلی خارجی، 4. انتقاد، 5. مقالات اجتهادی، 6. گردآوری فرهنگ توده. اگر بحثی درباره آثار نویسنده‌ای بپراکند و رابطه ها به جا نیاید، و باز می دانیم که مثلا در فرانسه یا انگلیس چنین نیست، در محاوره عوام غلط دستوری فراوان است و جمله ها و ساختمان جمله ها نادرست، به همین جهت نیز هست که آن گروه از مترجمان که در ترجمه مکالمات عوامانه متون خارجی به فارسی تلفظ عوام تهران را ضبط می کنند کاری بیهوده انجام می دهند. خب این مقاله پرویز داریوش فکر می کنم چون خیلی با ارزشه دیگه همش رو بعد شروع کنیم از فردا خوندن و ادامه دادن. الان وقت اون نیستین که تموم شد آقای رحیمی.
بله، چند ثانیه مونده است.
آره، این چند ثانیه هم من فقط اشاره کنم که در ادامه این نقدی که
ببخشید آقای
جانم،
آقای اکبر آقا زنگ زد و گفتن که یک کتابی تو همیست که نویسندش هم مقیم همین شهر ماست.
بله بله، آقای خلیلی.
آره، آقای خلیلی گفت.
کتاب در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد بوفه کور صادق هدایت و به خصوص بوفه کور بسیار نوشته شده، یعنی یکی دوتا نیست، کتاب های متعددی به خصوص در این سال ها نوشته شده. یک کتابی هم که همین آقای خلیلی نوشتن که انتشارات نشر ارزان در استکهلم منتشر کرده، در همین برنامه معرفی کتاب هم روزای جمعه بود کتاب رو مفصل معرفی کردیم و در فکر میکنم چند تا از رادیوها هم با ایشون مصاحبه هایی شده. بله بله، این هم یکی از اون کتاب هایی که حالا چند تا کتاب دیگه هم هست. آقای کاتوزیان یه کتاب خوبی نوشته در مورد بوفه کور. آقای آجودانی یه نقد و تحلیل خیلی جالبی کرده که اصلا برداشتی میکنه از بوفه کور که خیلی تازه است، و همینجوری که پرویز داریوش هم اشاره کرده، هر اثر هنری با ارزش این امکان رو داره که آدم‌های مختلف از نگاه‌ها و منظرهای مختلف تحلیل‌های مختلفی ازش بکنن، که این مثل شعر حافظ. شعر حافظ رو از عوام بی سواد میخونن و تفسیر و لذت میبرن ازش تا خواص آنچنانی. من وقت شما رو زیاد نگیرم خشون. تا فردا که ادامه بدیم این صحبت رو بحث رو. خیلی ممنون از آقای اکبر و دوستان شنونده که دنبال میکنن برنامه رو.
لطف دارید، خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، روزتون خوش.